اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه پنجم ماه اپریل سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. دیروز پنجشنبه 4 ماه اپریل برابر بود با روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. سازمان ملل متحد میگوید که ماین ها مواد انفجاری بجا مانده از جنگ همچنان سبب جان باختن و زخمی شدن افراد به ویژه در اوضاع منازعات مسلحانه می شود. این سازمان در وبسایت خود نوشته است که با گونه اوسط هر ساعت یک فرد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جان می دهد یا زخمی می شود. به گفته سازمان ملل متحد شمار زیادی از کودکان مشمول قربانیان می شوند. سازمان نجات کودکان سه‌شنبه با پخش گزارش گفت در افغانستان ماهانه نزدیک به 60 تن عمدتاً کودکان قربانی ماینند. این سازمان افغانستان را یکی از آلوده ترین کشورها با ماین خوانده است. بر اساس معلومات نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما، سازمان‌های ماین پاکی در سال‌های پسین بیش از 30100 کیلومتر مربع زمین را از ماین پاکسازی کرده‌اند، اما به گفته آنان هنوز کارهای زیادی در این زمینه باید انجام شود. بانک جهانی میگوید که صندوق امانتی تاب‌آوری افغانستان جهت حمایت مالی از شرکت‌های کوچک و مشاغل تحت رهبری زنان در افغانستان کمک‌های مالی 16 میلیون دلاری را تصویب کرده است. بانک جهانی ناوقت چهارشنبه 3 اپریل با نشر اعلامیه گفته است که این پروژه تحت نام امرج از پروژه توانسازی سرمایه‌های کوچک و شرکت‌ها برای تاب‌آوری و رشد حمایت می‌کند. بر بنیاد معلومات بانک جهانی از طریق این پروژه که در اختیار بنیاد آقاخان ایالات متحده قرار می‌گیرد، قرضه‌های شرکت‌های کوچک تحت رهبری زنان که پس از آگوست 2021 به دلیل شرایط اقتصادی پرداخت نشده، پرداخت خواهد شد و به احیای تأمین کنندگان مالی کوچک فعال در افغانستان کمک می‌کند. با گفته بانک جهانی، این پروژه به افزایش تأمین کنندگان مالی کوچک کمک می‌نماید تا بتوانند منابع مالی تازه را برای شرکت‌های کوچک فراهم کنند. نماینده ویژه ملل متحد در امور کودکان و تنش‌های مسلحانه می‌گوید که افزایش شمار کودکانی که در کشورهای درگیر جنگ و شمول افغانستان از کمک‌های بشری محروم شده‌اند تکان دهنده است. این هشدار ملل متحد با تاریخ 3 ماه اپریل در حال صادر شد که مأموریت‌های کمک‌های بشری یا هدف حملات قرار گرفته یا شماری از حکومت‌ها مانع آن شده‌اند. در گزارش منشی ملل متحد در مورد کودکان در درگیری‌های مسلحانه که در ماه جون سال 2023 نشر شد، حدود 4000 مورد تایید شده محرومیت کودکان از دسترسی به کمک‌های بشری از غزه تا یمن، افغانستان و مالی ذکر شده است. راس ویلسون، سرپرست سابق سفارت ایالات متحده در کابل، میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در افغانستان به رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که محتاط باشد. ویلسون این را در یک جلسه استماعیه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که جزئیات آن روز سه‌شنبه 2 ماه اپریل نشر شده است. ویلسون گفته است که با عدم مشارکت نماینده‌های حکومت پیشین افغانستان در مذاکرات دوحه با طالبان موافق نبود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دو سال گذشته با مقام‌های مختلف آمریکایی مصاحبه کرده است. راس ویلسون از سال 2020 تا زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سرپرست سفارت آمریکا در کابل بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، وضعیت صحی احمد هنایش، خبرنگار سابق‌دار رادیو آزادی که چهارشنبه 3 اپریل در اثر یک حمله مسلحانه در پاکستان زخمی شد، قناعت بخش خوانده شده است. در همین حال پلیس پاکستان گفته است که سرگرم تحقیق در مورد این رویداد است. این حمله به وسیله افراد مسلح ناشناس صورت گرفته و مسئولیت حمله را تا کنون کسی یا گروه باوده نگرفته است. احمد هنایش که از سالها بدین سو از ولایات شمال به رادیو آزادی گزارش می‌داد، از مدت بدین سو در پاکستان زندگی می‌کند. یک شرکت قراردادی چین کار ساخت و ساز یک بند بزرگ آب در شمال غرب پاکستان را از سر گرفت. نزاکت حسین یک سخنگوی پروژه بند دیامر باهاشاد بر روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که پس از آن که تدابیر امنیتی به گونه چشمگیر افزایش یافت، شرکت پاور چاینا بر روز دوشنبه کار بر این بند را از سر گرفت و شرکت های پاور چاینا و چاینا گژوب گروپ پس از آن کار ساخت و ساز بندهای داسو و دیامر باهاشا در پاکستان را در ماه گذشته میلادی به حال تعلیق درآوردند که در یک بمبگذاری انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا 6 انجینیر چینایی و یک راننده پاکستانیشان کشته شدند. یک مقام امنیتی که خواسته است نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفت که حکومت پاکستان امیدوار است تا شرکت چاینا گژوب گروپ را نیز ترغیب کند که کار بر بند داسو را هفته آینده از سر گیرد. پلیس پاکستان بیش از 12 تن به شمول شهروندان افغان را در پیوند به این بمبگذاری بازداشت کرده است. در چندین حمله در ایران ناوقت شب گذشته دست کم 5 تن از نیروهای امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. مقام های ایران این حملات را اقدامات تروریستی خوانده اند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه دولتی ایران دیروز پنجشنبه خبر داد که مهاجمان به مراکز سپاه پاسداران در شهرهای رسک و چابهار ولایت سیستان بلوچستان حمله کردند. عباس میر معاون یکی از مراکز پلیس ایران نیز در جمع کشته شده شامل است. مقام های ایرانی میگویند حداقل 8 مهاجم مسلح که قصد داشتند پاسگاه پلیس را تصرف کنند در تیراندازی متقابل کشته شدند. از سوی هم خبرگزاری فرانس پرس خبر داده است که گروه جیش العدل مسئولیت حمله را پذیرفته است. این حملات درست پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی اسرائیل در دمشق پایتخت سوریه رخ داده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. پیمان ناتو دیروز 4 ماه اپریل 75 سال دفاع جمعی در سراسر اروپا و آمریکای شمالی را جشن گرفت. این در حالی است که جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین وارد 3 سال آن می شود و عزم این متحدان را آزمایش می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و همتایان او لحظه امضای معاهده تأسیس پیمان ناتو را که در سال 1949 میلادی صورت گرفت دیروز در واشنگتن جشن گرفتند. وزیر خارجه سویدن پس از آن که کشورش در ماه گذشته 32 عضو ناتو شد، برای نخستین بار در نشست وزرای خارجه این پیمان شرکت کرد. در بیش از 7 دهه شمار کشورهای عضو پیمان ناتو از 12 عضو مؤسس تقریبا 3 برابر شده است. اجساد 6 تن از کارمندان یک مؤسسه خیریه که در حملات هوایی اسرائیل کشته شده بودند و کشورهای مربوطشان اواخر روز قبل فرستاده شدند. 3 شهروند بریتانیایی، یک پولندی، یک استرالیایی و یک کانادایی که در مؤسسه موسوم به مطبخ مرکزی جهان کار می‌کردند، در حملات هوایی سه‌شنبه شب اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. راننده فلسطینی این افراد نیز کشته شده است که جسد او برای تدفین به خانواده‌اش در غزه تحویل داده شد. کشته شدن این افراد انتقادات از رفتار اسرائیل در جنگ نزدیک به 6 ماه با حماس را دوباره برانگیخته است. گروه تندرو حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اسرائیل این حمله هوایی را یک اشتباه بزرگ خوانده، گفته است که در شرایط پیچیده و در اثر شناسایی نادرست انجام شده است. ینس استولتنبرگ سرمنشی سازمان پیمان نظامی ناتو میگوید که حمایت نظامی کره شمالی و ایران از روسیه پیامدهای امنیتی جهانی دارد که ناتو آن را نادیده گرفتن نمیتواند. با گزارش خبرگزاری رویترز، استولتنبرگ این سخن را سه‌شنبه 3 ماه اپریل در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد و افزود که دوستان روسیه در آسیا برای تداوم جنگ تجاوزکارانه مهم هستند. پیونگیانگ میزایل‌های بالستیک و سایر سلاح‌ها را به روسیه منتقل کرده است و ایران طیاره‌های بی‌سرنشین شاهد را در اختیار مسکو قرار داده است. از این تیاره‌ها بارها در تهاجم بر زیربناهای اوکراین استفاده شده است. و اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که 2 تیاره بدون سرنشین و 1 راکت بالستیک ضد کشتی که از سوی جنگجویان حوثی به سمت بحیره احمر پرتاب شده بود را سرنگون کرده است. خبرگزاری رویترز اواخر چهارشنبه به نقل از فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام گزارش داده است که این حملات از سوی گروه حوثی مورد حمایت ایران از یمن انجام شده است، اما تلفات یا خسارات در پی نداشته است. اردوی آمریکا میگوید یک وسیله سیار برای پرتاب راکت های این گروه را در منطقه تحت کنترل حوثی ها نیز از بین برده است. شعب نظامیان حوثی به منظور حمایت از فلسطینی ها در غزه حملات خود را به کشتی های تجارتی در بحیره احمر افزایش دادند که واکنش کشورهای غربی را برانگیخته است. حدود یک ماه قبل آمریکا و بریتانیا به طور مشترک 18 هدف شعب نظامیان حوثی را در یمن سرنگون کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ماین ها و مهمات منفجر ناشده بجامانده از بیش از 4 دهه جنگ در افغانستان هنوز هم تقریبا به شکل همروزه در آن کشور قربانی می گیرد. به اساس تازه ترین معلومات مؤسسات ماین روبی در افغانستان، تعداد قربانیان انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده در یک ماه در نقاط مختلف افغانستان نزدیک به 70 تن می رسد. شرح بیشتر این گزارش را از بازی احسان می شنوید.
ماین ها و انواع مهمات منفجر نشده پراگنده در ساحات مختلف افغانستان میراث بیش از 4 دهه جنگ در این کشور است که در نتیجه انفجارهای به هدف آن روزانه تعداد جان می دهند و تعداد زخمی و یا معلول دائمی می شوند. سیار ابراهیمی انجینیر ساختمانی و یکی از این قربانیان ماین است که در ساحه قصبه کابل هنگام بررسی یک پروژه ساختمانی شکار ماین شده است.
منطقه که ما اوگار شدم منطقه بوده که ماین قبلا بوده، ولی موسی ماین پاکی نتانست او را کشف کنه و در زیر خاک بود. همین منطقه منطقه سلبر بود. ما امروز کار کردیم، شب باران شد و منطقه سلبر بود. منطقه را خاک شد، باران برد. فردا که باز در منطقه رفتیم در جریان کار که ما در ماین برابر شدم و بسیار انفجار قوی بود که ما بسیار اوگار شده بودم، ولی خداوند عمر دوباره داد و فعلا زنده میگردم.
ابراهیمی میگوید در افغانستان برای تعبیه ماین ها از شیوه های بسیار پیچیده کار گرفته شده است و داشتن آگاهی و موجودیت علایم در مناطق آلوده بسیار مهم است.
زیادتر قربانی ها کسایی می باشه که در مناطقی که اونجا علایم نمی باشه و دسترسی به معلومات اجتماعی اینا ندارن که بفهمن که ولی در این منطقه ماین است، مردم شکار ماین میشن.
شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC میگوید در بیش از 2 دهه گذشته تلاش های زیادی برای پاکسازی کشتزارهای ماین صورت گرفته، اما در نتیجه ادامه جنگ و درگیری ها کشت ماین و مهمات منفجر ناشده همچنان ادامه یافته است. و گفته آقای حکیمی 75% ساحات آلوده به ماین پاکسازی شده است و اگر هزینه کافی وجود داشته باشد امکان دارد تا 5-7 سال دیگر 25% دیگر ساحات آلوده از وجود ماین پاکسازی شود.
در حدود 1200 کیلومتر مربع فعلا در 266 ولسوالی افغانستان فعلا آلوده به از این مواد نامنفجر شده، انواع مختلف که ماین هاست و با ماست و راکت هاست و ماین های خودساخت که برای ماین های بشکهی شهرت داره، اون ساحات است و این تعداد ساحاتش در حدود 4233 ساحه میشه که در 3440 قری افغانستان اینا آلوده ساختن.
آقای حکیمی گفت ماین‌های باقی مانده در نقاط مختلف زندگی بیش از 7 میلیون نفر را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم متاثر می‌سازد.
فعلا در حدود 3 میلیون نفر مستقیما در ساحات زندگی می‌کنند که فاصله‌شان کمتر از 1 کیلومتر، یعنی بین 500 تا 1 کیلومتر، 500 متر تا 1 کیلومتر اینا زندگی میکنن. از اون خاطر است تلفات اطفال بسیار زیاد است.
شهاب حکیمی گفت به اساس تازه ترین معلوماتی که ثبت کردند در هر ماه 70-75 نفر که بیشترشان اطفالند در افغانستان قربانی ماین میشوند و شمار این قربانیان در یک سال به حدود 1100 تن میرسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5-7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مقام های صحی نوار غزه می گویند که تعداد تلفات ناشی از جنگ کنونی در غزه به بیش از 33 هزار نفر افزایش یافته است. به گفته این مقام ها تنها در طول یک شبانه روز گذشته بیش از 60 جسد به شفاخانه های این باریکه انتقال یافته است. در این حال واکنش ها در قبال حمله اخیر بر کاروان نهاد خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان همچنان ادامه دارد و بنیانگذار این نهاد اسرائیل را مقصر می داند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنوید.
اجساد امداد رسانان مربوط به نهاد خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان روز چهارشنبه به مصر انتقال یافت. کاروان این 6 امدادرسان خارجی و یک راننده فلسطینی آنان روز دوشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل در غزه هدف قرار گرفت. در ادامه واکنش ها به این حمله، حوزه آندرس بنیانگذار آشپزخانه مرکزی جهان اسرائیل را مقصر خوانده و خواستار تحقیقات مستقل شده است.
می دانم که همه درک دارند که غذا یک حق جهانی است و یک سلاح جنگ نیست. غذا هیچگاه نباید یک سلاح باشد. فکر نمی کنم که حمله هوایی بر کاروان ما یک اشتباه تأسف بار بود، بلکه واقعا یک حمله مستقیم بر وسایط نشانی شده خیریه بود که مسیر حرکتشان واضح بود.
در میان امداد رسانان کشته شده علاوه بر یک فلسطینی، 3 شهروند بریتانیا، 1 شهروند پولند، 1 شهروند استرالیا و 1 فرد دارای تابعیت امریکا و کانادا شامل می باشند. اردوی اسرائیل حمله دوشنبه شب را اشتباه ناشی از شناسایی نادرست هدف خوانده و گفته است که تحقیقات مستقل و همه جانبه صورت می گیرد. بدنبال این حمله، آشپزخانه مرکزی جهان فعالیت خود را در باریکه غزه در حال توقف داده است که به گفته سازمان ملل متحد در ماه مارچ 1/3 حصه کودکان زیر سن 2 سال در شمال غزه با سوی تغذیه حاد روبرو بودند.
عدم دسترسی به خدمات بشردوستانه منجر به بروز آسیب پذیری های بزرگتر می شود و نقض دیگر حقوق کودکان را افزایش می بخشد. کودکان اولین قشر آسیب پذیرند و کسانی هستند که عواقب دراز مدت وضعیت بشری را حمل می کنند.
با وجود تلاش ها، با شمول تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف برقراری آتش بس در غزه، هیچ نشانه ای از پایان جنگ کنونی در این باریکه دیدن نمی شود. مقام های صحی در غزه می گویند که تلفات ناشی از این جنگ اکنون به بیش از 33 هزار نفر می رسد. به گفته این مقام ها در جریان 24 ساعت گذشته حداقل 62 جسد به شفاخانه های غزه انتقال یافته است. عملیات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 نفر کشته شد و حدود 250 نفر را حماس گروگان گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مهاجرت غیر قانونی موضوع اصلی بسیاری از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده است. اسکات استرنز خبرنگار صدای امریکا با چگونگی تفاوت نظر دونالد ترامپ و جو بایدن در این مورد پرداخته است و گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
در انتخابات مقدماتی این هفته ویسکانسن، مهاجرت غیرقانونی موضوع اصلی بسیاری از رای دهندگان از جمله اسکات لندمن بود.
مهاجرت، تورم، فسخ حق سقط جنین، من می توانم بگویم این 3 مورد بزرگ برای من مهم هستند.
لندمن قبلا به دونالد ترامپ جمهوری خواه رای داده بود و می گوید که دوباره به او رای خواهد داد. ترامپ در یک گرده همایی ویسکانسن گفت که در حال تدارک بزرگترین اخراج مهاجرین در تاریخ امریکاست تا کشور را از شر افرادی که به نظر او خطرناک می داند خلاص کند.
The Congo, Yemen, Somalia, Syria.
آنها زندانیان، قاتلین، فروشندگان مواد مخدر، بیماران روانی، تروریست ها را می فرستند. بدترین افراد هر کشوری وارد کشور ما می شوند. آنها از کانگو، یمن، سومالیا، سوریه و سراسر جهان می آیند. آنها می آیند، کشور را تغییر می دهند، کشور را تهدید می کنند و کشور را ویران می کنند.
نظرسنجی های اخیر هاروارد نشان می دهد که مهاجرت موضوع اصلی رای دهندگان ایالات متحده است و بیش از یک سوم پاسخ دهندگان آن را بالاتر از اقتصاد، جرم و جنایت و مراقبت های صحی می دانند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید مهاجران به اقتصاد ایالات متحده کمک می کنند و حیوانات خطرناکی نیستند که مخالف او آنها را می خواند.
در اولین روز کاریم به عنوان رئیس جمهور یک طرح جامعی را برای اصلاح سیستم مهاجرتی، امنیت سرحدات، فراهم کردن مسیر برای تابعیت برای رویا پردازان و خانواده های آنها، کارگران مزرعه، کارگران ضروری که به ما در گذر از این همگیری کمک کردند معرفی کردم. آنها بخش از ساختار جامعه ما اند، زیرا برخلاف دونالد ترامپ من می دانم ما امریکایی ها چه نوع کسانی هستیم.
حامیان ترامپ وعده سال 2016 او را برای ساختن دیوار در سرحد با مکسیکو به یاد می آورند. او می گوید در صورت انتخاب مجدد این کار را تمام خواهد کرد. With your vote I will seal
the border, I will stop the invasion, I will end. برای شما سرحد را می بندم. من تهاجم را متوقف می کنم. با کشتار، خونریزی و کشتار پایان می دهم و قاچاقچیان انسان را در هم می کوبیم.
محکمه مرافع طلبی ایالات متحده هفته گذشته ایالت تگزاس را از اجرای قانونی که ورود غیر مجاز به این ایالت را جرم می پنداشت و به قضات تگزاس اجازه می داد دستور اخراج دستگیر شدگان را صادر کند باز داشت. بایدن به شهروندان ایالات متحده گفت که یک طرح دو حزبی در کانگرس برای بهبود امنیت سرحدی با تعداد بیشتر قضات مهاجرت و افسران پناهندگی و همچنین کشف مواد مخدر با تکنولوژی پیشرفته وجود دارد. رئیس جمهور جو بایدن: This bill would save lives, bring order to the
border. It has the funds that many of our cities badly need. این لایحه زندگی را نجات می‌دهد، نظم را به سرحد باز می‌گرداند، وجوه مالی را برای بسیاری از شهرهای ما که به آن به سختی نیاز دارند تأمین می کند. همچنین به من به عنوان رئیس جمهور یک صلاحیت اضطراری جدید را یا به هر رئیس جمهور دیگر اجازه می دهد تا زمانی که تعداد مهاجرین زیاد است سرحد را به طور موقت ببندم تا کنترل سرحد را دوباره به دست بگیرم.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده با لایحه سرحدی دو حزبی مخالفت کردند که تا حدی بر اساس اعتراضات مطرح شده از سوی ترامپ است. سنا نیز نتوانست این لایحه قانونی را دنبال کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما به برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در انتخابات سراسری محلی ترکیه در این هفته بدترین شکست انتخاباتی را حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تجربه کرد که به گفته تحلیلگران نشان دهنده تغییر مهم در جهتگیری سیاسی ترکیه است. دورین جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
تحلیلگران میگویند با توجه به انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سال گذشته، دستاوردهای گسترده حزب مخالف یا حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در انتخابات محلی سراسری تغییر چشمگیری در سرنوشت این حزب میباشد.
پس از شکست در انتخابات ماهمه برای مخالفین سیاسی همه فکر میکردند که اپوزیسیون ناامید شده، اما حالا این طور به نظر نمیرسد و این یک نکته عطف واقعی برای دورنمای سیاسی در ترکیه است.
با آنکه اردوغان خود را در خط مقدم مبارزات انتخاباتی قرار داد و کمپاین بازپسگیری استانبول از شاروال فیلی اکرم امام‌اوغلو را رهبری کرد، اما امام‌اوغلو کنترل خود را بر شهر حفظ کرد و آن را گسترش داد و کنترل پایگاه‌های حزب عدالت و توسعه اردوغان را به شمول ناحیه بیوگلو، جایی که اردوغان بزرگ شده و در آن پایگاه قدرت شخصی داشت، را نیز به دست آورد. با گفته تحلیلگران، تورم نزدیک به 70% او، آمار سود 50% در این کشور عوامل اصلی شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات بوده است. از سوی دیگر منصور یواز شاروال انقره از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز پیروزی را از آن خود کرده است. تحلیلگران میگویند که این دو شاروال توانستند نظر رای دهندگان دینی را جلب کنند و در میان آنها نفوذ حزب خود را بیشتر سازند. کارشناسان میگویند که این پیروزی درهای موفقیت را برای آنها در بخش‌هایی از ترکیه که مقر اردوغان بوده است مانند آناتولیا باز میکند.
اینها مکان‌هایی هستند که ما آنها را از نظر دینی محافظه‌کار یا حداقل تنها محافظه‌کار فکر میکردم. و حزب مخالف یا حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه قبلا هرگز در آن مکان‌ها موفق نبودند. این موضوع در آناتولیای مرکزی صدق میکند. آناتولیای مرکزی معمولا ملی‌گراتر و از نظر دینی بسیار حساس تر است، اما برای اولین بار است که آنان در آن موفق شدند.
انتخابات محلی 31 مارس نقشه انتخاباتی ترکیه را تغییر داد و حزب مخالف برای اولین بار در یک نسل کنترل بسیاری شهرهای ولایات را در دست گرفت.
به حزب جمهوری خواه خلق ترکیه فرصت داده شده است تا نشان دهد که چگونه می تواند در 5 سال آینده حکومت کند. بنابراین فکر می کنم این فرصت بزرگی برای مخالفان اصلی است تا مهارت های حکومتی خود را در بخش های از کشور نشان دهند.
تحلیلگران می گویند عملکرد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در این رقابت های شهرداری می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2028 را نیز تعیین کند. درست در زمانی که حزب اردوغان برای مهار تورم در این کشور تلاش دارد، آنان می گویند که این دورنما واقعی به نظر می رسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، از آغاز جنگ در اوکراین طیاره های بدون پیلوت نقش مهم را در پیش برد ماموریت های نظارتی و حملات از راه دور بازی کردند. از سال گذشته به این سو استفاده از یک نوع جدید درون بیشتر شده است که چگونگی جنگ را در خطوط اول متحول ساخته است. این نوع درون ها به نام FPV یاد می شوند که برای سربازان هر دو طرف جنگ یک سلاح کشنده محسوب می شود. جزئیات بیشتر این گزارش را از ژیلا نوری می شنوید.
دکتران و کارکنان صحی نظامی اوکراین آموزش می بینند که با صورت بیشتر عمل کنند و بتوانند افراد زخمی را عاجلتر از میدان نبرد تخلیه کنند. آنچه برای هر دو طرف جنگ در اوکراین بیشتر اهمیت پیدا کرده است، استفاده از درون‌های موسوم به FPV در خطوط اول جنگ است. این نوع درون‌ها کوچک، ارزان و مرگبار هستند.
دشمن از تقریبا 6 ماه بدین سو روش جدید را پیش گرفته است.
اینجا در جنوب دونباس سربازان اوکراینی آموزش می‌بینند تا سرعت عملشان را زیاد کنند تا بتوانند از عملات درون‌های گشنده که به صورت آنها را تعقیب می‌کند خود را محفوظ کنند. آنها حالا می‌دانند که وقت بار دیگر به جبهه بروند ممکن زنده و بر نگردند.
یکی از بزرگترین مشکلات در زمان تخلیه حضور درون‌های FPV دشمن است. بیشتر اوقات این کار تخلیه مصدومین را الا 12 ساعت به تعویق می افکند. هر معطلی سبب مرگ افراد می شود.
درون‌های FPV با کامرا مجهز بوده و تصاویر زنده را به کنترل کننده می فرستد و کنترل کننده تصاویر ارسالی را توسط عینک‌های واقعیت مجازی می بینند و درون‌ها را توسط تبلت خود کنترل می کنند. این نوع درون‌ها یک بار مصرف هستند و مقامات اوکراینی به صدر آمریکا گفتند قیمت آن $300 است.
ترانسمیترهای مختلف وجود دارند که می تواند ساحه عملیات عین درون‌های FPV را سرعت دهد و در نتیجه آن تخریب تجهیزات نظامی به مراتب بیشتر شده است.
در این حال نوع دیگر درون از راه دور برای سنجش کنترل علایم دود به خاطر تثبیت خسارات وارده به هدف استفاده می شود. در اتاق دیگر ماشین‌های چاپکن تیریدی مشغول بسته‌بندی پارچه‌های پلاستیکی و موتورهای برقی چینایی است. ده‌ها درون روزانه به خط اول فرستاده می‌شوند. ایرینا یک انجینیر آی‌تی و کنترل کننده داوطلب است و بیشترین حملات درون را انجام داده است.
احساس ناخوشایندی است به خاطر که در آنجا مردم هستند، اما می‌دانید وقتی ما آنها را از بین می‌بریم در اصل از خود مراقبت می‌کنیم.
ایرینا میگوید او درون‌ها را دوست دارد، اما امیدوار است که جنگ به زودی ختم شود و او مجبور نشود که درون‌ها را به عنوان اسلحه استفاده کند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.